أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد طيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به فمن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. نظر مبارکه سروران معززم، گفتگو در ادامه آیات بینات سوره مبارکه هود است. در این آیه شریفه که بحث مستقلی دارد، خداوند سبحان بعد از موضوع تحدی قرآن کریم و به مقابل طلبیدن در اثبات حقانیت کلام خود که در نوبت گذشته به سمع مبارک عزیزان رساندیم، فرمود من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفى الیه. هر آن کسی که اراده می کند و مراد خود را زندگی و حیات دنیا قرار می دهد، نوفى الیه، دریافت می کند خواسته های خیش و حیات دنیا را. نوفى الیه اعمالهم، خداوند پروردگار وجود اون اعمالی که برای دنیا انجام میدهد به خود او بر میگرداند، سعی او را، تلاش او را، نتیجه کار خود را میبیند در دنیا. و هم فیها لا یبخسون، بخس نمیشود به کسی، خواستی نسبت به کس نمیشود اگر کسی برای دنیا عمل میکند. اما اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار، اینها در آخرت ندارند چیزی مگر نار. و حبت ما صنعوا فیها، و حبت می شود و نابود می شود اون چه در دنیا انجام دادند. و باطل ما کانوا یعملون، باز تأکید اون چه در این آیه شریف مطرح می شود حقیقتی است که بارها در قرآن کریم خداوند به این ماجرا تذکر می دهد. اون تقابل بین دنیا و آخرت و ارتباطی که بین این دو وجود دارد و عملی که برای دنیا و آخرت باید باشد چه ارتباطی میتوانند با هم داشته باشند، موضوعی است که حضرت باری تعالی بارها در قرآن انسانها رو با آن متوجه میکند و متذکر این معنا میشود. دو سه لغت مختصر ابتداعا عرض کنم، به آنگاه مکتب رو بازگو کنیم. در آیه شریف من کان یرید الحیات الدنیا، اراده اون خواسته است، اراده آن است که انسان مقدمات اراده برای او حاصل میشود، تصور می آید، تصدیق می آید، شوق می آید، اونگاه اراده است اینجا. بعد از اراده عمل است. آستانه اراده شوق است. بعد از اراده عمل. اون کسی که اراده می کند، یعنی مراد خود قرار می دهد الحیات الدنیا. الحیات الدنیا، حیات زندگی و دنیا رو بارها عرض کردیم. منظر اون بارک عزیزان برخلاف نظر بعضی ها که دنیا را از دناعت می دانن، اصلا سیاق لغوی کمک نمی کند، مساعدت نمی کند. دنیا از ماده دنو می آید، کمان که مهندس اون ادناست. دنیا ادنا به معنای نزدیکیست. الحیات الدنیا مذکر اون ادنا، مهندس اون دنیا. کسی که اراده می کند همین حیات نزدیک، زندگی دنیا حیات نزدیک ماست در قبال اون حیاتی که بعد از این داریم، دورتر از نسبت به این حیات. ال حیات الاخره نامان است، یعنی پشت سر این است، به دنبال می آید. و زینت ها و آراستگی هایی که در دنیا وجود دارد، نوفه الیه، نوفه اون پرداخت کامل است، کاملا پرداخت میکنیم به اون مقدار سعیش میگیرد. و هم فیها لا یبغی و خسول، خود کلمه بخس به معنای ناچیز انگاشتن تلاش یا عمل یا کوشش کسی است. در نصایح اقتصادی که جناب شعیب دارند، لا تبخس الناس اشیاء، عمل کرد یا کالا یا خدمات دیگران رو بخس نکنید. اگر کسی یه تلاشی انجام داده است، سعیش مشکور کنید. نگید آقا این که چیزی نیست، از این بهتر انجام میدهند، با کمتر از این مبلغ با چطور؟ نه، عادلانه برخورد کنید، منصفانه خدمات و زحمات هر کسی رو با اون برخورد کنید. این میشه بخس. اگر انسان اینطور عمل نکند، تنقیص کند یا کالایی را یا تولیدی را یا بهایی را یا خدماتی را، اینو بخس میگن. تا اینجا لغتی ندارد آیه روشن. اون چه هست کردن منظر مبارک سروران و معظم در این آیه وجود دارد آن است که خداوند مطرح میکند من کان یرید الحیات الدنیا. رابطه ای که زندگی دنیا و حیات دنیا با حیات آخرت دارد در قرآن کریم، این دو بسیار ساده در دو کلمه بنده عرض میکنم منظر مبارک عزیزان، همان است که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب در نهج البلاغه مطرح کرده است. عمل کردن به کار در دنیا، هر نوع عملی را که تصور بکنید، دو حالت دارد، یا جنبه استقلالی دارد یا جنبه عالی دارد. یعنی یا ما مستقلن خود اصل حیات دنیا را گرفته ایم، اعتقاد به اون داریم، ایمان به اون داریم و در اون عمل میکنیم با همین نگرش استقلالی به دنیا و موضوعات دنیا و اعمال دنیا، یا این که ما نگرشمون به دنیا نگرش استقلالی نیست، عالیه با همزه و علف، عالیست، اینجا آلت جنبه عالیست. اون شیوه اول نگرش اختزایی دارد، شیوه دوم نگرش اختزا دیگری دارد، که ما به تعبیر ساده تر دنیا را برای دنیا بخواهیم یا دنیا را برای نفس خود دنیا نخواهیم. خواسته ها، امیال، تمنیات، تلاش، کوشش، مساعی که در دنیا داریم، اینها رو ما نفساً برای صرف خود دنیا بخواهیم عمل کنیم، پیاده کنیم، یا نه ما از این هدف دیگری رو بکنیم. این کل تمیزی است که در این بحث خداوند در قرآن میده. در بین سالهای 1830 به بعد در قرن 19 که تحول ادبی در مکتبهای ادبی اروپا پیش آمد، یه مکتبی شکل گرفت. 1860 مبدا این مکتب است، مکتب پانار سین. این مکتب مکتبی بود که قائلان با آن برخلاف مکاتب قبلی، یعنی اینها اولا مقابل کلاسیکا ایستادند، اونهایی که میگفتند هنر باید مفید باشد، ادبیات باید در خدمت یا اخلاق باشد یا سیاست باشد یا مسائل اجتماعی باشد، اون نگرش کلاسیکی به مسئله رو اینها ترک کرد. نگرش فرض بفرمایید رمانتیسمی رو که کسانی مانند بالزاک داشتن، اینها رد کردن، قبول نمی کردن، نمی پذیرفتن. شعار اینها این بود که هنر برای هنر. چرا شعر میگوین؟ برای که شعر بگیم. هیچ هدفی از شعر گفتن نداریم جز خود شعر گفتن. پانارسی این مکتب بود. خود پانارس کوهی بود در یونان قدیم که معتقد بودن آپولون خدا و الهه شعر و نه خواهر حافظ هنر در اونجا ساکنند. اینها از اونجا این اسم رو گرفتن، رو مکتبشون گذاشتن. و شاید از کسانی که در یه مقطع زیادی از عمرش فاعل به این مکتب بود و چیز نوشت بر این اساس، نویسنده معروفی است که آیان اسمون رو زیاد شنیدید و آثارش بسا خوندید، ویکتور هوگوی معروفی است که ایشان دارد صدها بار گفتم هنر برای هنر. خب این فکره که ما هنر را بنای هنر میخواهیم. حالا این تا چه مقدار درست است؟ بعد تخریب شد این بحث، مکتب ها مقابلش ایستادن، مستقیم نشد، به جایی نرسید. اما در این حال یه جمعی آمدن در قرن 19 این بحث رو مطرح کردن. ما گاه میگوییم دنیا برای دنیا، گاه میگوییم دنیا برای عقبا. این شیوه نگرشی است که خداوند سبحان در قرآن میخواد انسانها رو به این متوجه کند که غایت القصوى، اون هدفی که در افعال خودشون، امیال خودشون در زندگی دنیا میتوانند داشته باشند همین جاست، سقف اون یا نه از این میتوان گامی برتر نهاد، یه هدف برتری رو هم میتوان تصور کرد. برای که این معنا رو بنده خدمت آیان عزیزان یه قدری بیشتر تنزیلش بدم و روشن باشد با یک تمثیل، این اونگاهی از کردیم برای بعض از دوستان مثالشون. شما گاه ممکن است که در آینه بنگرید، خب میخواهید که از منزل برون آیید، از مستحبات شرع مقدس نیز همین است که انسان به شخصیت خودش در جامعه و شخصیت اجتماع بها بده. ما وقتی که به خودمون نگاهی کردیم و از خانه برون آمدیم، به مردم احترام گذاشتیم که خواستیم اون وضعیت مناسب در جامعه بین انسان‌ها باشه، به خودمون احترام گذاشتیم که شخصیت خودمون رو حفظ کنیم. آراستگی مناسبی داریم، اونگاه میایم بیرون، آینه نگاه می‌کنیم، خودمون می‌نگریم بهش، میایم بیرون. الان شما در آینه چه دیدید؟ خودتون دیدید، نگاه کردید، خودتون رو تماشا کردید، اونگاه آمدید بیرون. اما گاه قضیه این نیست. شما میبینید که در خانه نیازی دارید به نام آینه و شما میبینید که ما آینه شکسته است و آینه های ما را غبار گرفته است و ما آینه میخواهیم. شما میروید به مغازه آینه فروشی و کسی که این جنس رو دارن، اونگاه 50 تا 100 تا آینه مقابل شماست، میگن این جنسش اینطوره، این فرانسویست، این نمیدونم سیلیسیومش اینطور است، این دیگری این است، این دیگری این است، این نقشش اینطور. شما نگاه میکنید آینه ها را یکی یک، 50 تا آینه رو در ردیف نگاه میکنید، بعد میگید اون 35 رو انتخاب کردید، اون رو میگیرید و میگید همین رو میبرم، برای شما میپیچند و خدمت ها تقدیم میکنند. شما در این 50 آینه که نگاه کردید، احتمال داده میشود که در یکیش خودتون نگاه نکردید. یعنی وقتی این آینه ها رو نگاه کردید، آینه رو نگاه کردید که ببینید کدام زیباتر است، کدام جنس بهتری دارد، کدام مناسبتر است از جهت اقتصادی، مثلا صرفش رو نگریستید، اونگاه یکی انتخاب کردید. الان شما هیچ به تصویر نگاه نکردید، آینه انتخاب کردید، اما وقتی بردید منزلی رو گذاردید، دیگه نگاه نمی کنید این مارکش چیه یا چطور است. حالا من بعد وقتی بهش نگاه می کنید، خودتون در آینه می بینید. ماجرا همین است عزیزم. آن نگرشی که ما در مغازه آینه فروشی هستیم که آینه را می خواهیم طلب کنیم، این آن است که دنیا برای دنیا است. من کان یرید الحیات دنیا و زینتا، هنر بنای هنر است. من کان یرید الحیات دنیا و زینتا. آنی که نه شما در خانه با آینه نگاه می کنید، آینه براتون مهم نیست، می خواهید خودتون در آینه ببینید. این شیوه ایست که انسان آینه را نمی خواهد. آینه آلت و وسیله ایست برای آنچه ما می خواهیم نقص خودمون ببینیم. با شیوه نگرش اولی شما نه عیب خودتون می بینید، نه حسن خودتون در آینه می بینید. اما با شیوه نگرش دومی است که نگاه می کنید ببینید کجا خراب است، کجا خوب است. آنچه خداوند در قرآن ما را بدان می خواند این دومی است که حیات و زندگی دنیا ابزاری بیش نیست، آلتی بیش نیست. سید الموحدین، امیر المؤمنین، قائد غر المهجرین در نهج البلاغه وقتی به این قضیه میپردازد که به حق به اعتقاد بنده در هیچ اثری از آثار بشر کسی نتوانسته است حق دنیا و حق آخرت را بعد از قرآن مانند علی بن ابی طالب در نهج البلاغه ادا کند. هیچ کار برگردن ندارد، معصوم و غیر معصوم، هیچ کس نتوانسته است. وقتی حضرت در یه فرازی اشاره میکنند که من بسر بها و من ابصر فیها، دهانت است. کسی که بسر بها به سبب دنیا نگاه میکند، به دنیا نگاه میکند، بسرت ها دنیا چشمش باز میکند. کسی که به آینه نگاه میکند، عیب خودش میبیند. و من ابصر فیها، و کسی که در دنیا نگاه میکند، فی رمز چیز ظرفیت، الماء فی الکوز، آب درون این لیوان و ظرف است، فرو رفته توش. و من ابصر فیها، کسی که آمده تو دنیا دارد برای خود دنیا میگرده، دنیا را پیدا کند، اعمتها، دنیا کورش میکنه، هیچی نمیبیند از خودش. هرچی میبیند که آن چرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. این دیگه قرآن وقتی میخواد این مطلب را بگوید، با چه عظمتی خداوند سبحان میگوید. ذالک مبلغهم من العلم، اون کسی که دنیا را برای دنیا می نگرد، این دیگه نهایت و مستوای فکر، این قایت القصای اندیشش دیگه بالاتر از این نمی تواند برود. این همین دنیا و متعلقات میشه منتها آمالش و منتهای فکر و اندیشش. و چنین انسانی وضع او معلوم است و وضعیت او مشخص که در این مستوا به جایی بیش از این نخواهد رسید. پس این کل ماجرا و شیوه نگرش در قرآن کریم نسبت به دنیا و آخرت است که خداوند ما رو بارها به این مسئله روشن کرده است. در نزد صاحبان بصیرت و خرد به حکم الهیه، دنیا نیست، از دنیا ممرکم و الاخرت مقرکم، فخذوا من ممرکم لمقرکم. ما در ممری هستیم در حال عبور که میرسیم به اون مستقر و مقری که اونجا منزل و مأوای ماست. عمل کردن در دنیا لد دنیا، این آیه اولیست، من کان یرید الحیات دنیا، اراده میکند مرادش دنیا میشه. و زینت دنیا نوف الیهم اعمالهم، ما به اینها میدیم، توفیه میکنیم، میدیم اعمالشان را، بخشی هم ندارن. البته این روشن باشد خدمت آیان، خداوند سبحان تلاش هیچ کسی رو بدون شکر نمیگذارد، به قول ما یعنی بدون نتیجه نمیگذارد. اینها قوانین الهی، خداوند سنن تعیین کرده که اگر هر کسی در دنیا کار کرد جزای کارش ببیند. این سنت خداوندگاری است. اون کسی که کار میکند و تلاش دنیوی میکند برای دنیا هیچ مشکلی ندارد، از بابی که نتیجه بگیرد، نتیجه میگیرد. شما اینکه ببینید در دنیای امروز کسانی که ممکن است با تفکر اصلا ماتریالیستی باشند، اصلا هیچ نگرشی نه به فردا دارن، نه به عقبا دارن، نه حیات الاخره میدانن، اصلا کار میکنن، نتیجه کارشون هم میگیرن، تلاش کارشون هم میگیرن. این قانون خداست، خداوند این امتیاز رو بشر داده است. قوانین مادیشو خداوند اینطور تنظیم کرده است، قوانین الهی اینطور منظم شده است که انسان ها به تلاش. البته اینم میدانیم اینطور نیست که در دنیا اگر کسی 100% تلاش کرد 100% هم جزا بگیرد، یعنی به 100% تمام امیال و خواسته ها، نه. یک چیزی در ذات ماهیت دنیا قرار دارد که ما کل ما یتمن المر یدرکه تجر ریاه به مالا تشته سفنو، به لحاظ این که در دنیا فقط امیال ما نیست که حکومت می کنند، بلکه خواسته های دیگران، قوانین دیگر هم حاکمیت دارد. لذا طبعا یه برایندی پیش می آید، ما به تمام خواسته هامون نمی رسیم. به تعبیر به اصطلاح شاعر عرب، ما کل ما یتمن المر یدرکه تجر ریاه به مالا تشته سفنو، گاه باد در بادبان می وزد اما مخالف می وزد، کشتی نشستگانی می باد شرع برفیز نیست، باشد که بازیابیم دیدار آشنا می شود. به تعبیر خواجه بلکه چیزی دیگری از آب در می آید. اونطور نیست که انسان به تمام خواسته های خودش برسد، اما در این حال در اون حدی که اقتضاء حیات دنیا می کند خدا من نکرده. یعنی انسان هایی که دنیا عمل می کنند برای دنیا به خواسته هایشون هم می رسند. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار، اما اون عملی که در دنیا برای دنیا انجام می شود در همین جا دفن می شود و پشیزی از آن و ذره از آن به اون سو منتقل نمی شود. اون عملی که جهت ندارد، اون عملی که هدف ندارد، اون عملی که انگیزه الهی ندارد، اون عمل اینجا محکوم به مدفون شدن است، محکوم به نابودی است. و حبت ما صنعوا حبت می شود، همینطور که خود دنیا نابود می شود، هر آنچه هم متعلق به دنیاست و در دنیاست و شناسنامه دنیوی دارد اون هم نابود میشه. و حب تماسن و اوفی ها و باطل ما کانو یعملون. تا اینجا خداوند در این آیه همین رو مطرح میکنه، در آیات دیگر دارد. اما اون کسی که عمل میکند در دنیا و با عمل خیش اراده میکند آخرت را، اون کسی که سعی میکند دنیا و سعاله ها سعیه ها، سعیش در دنیا میکند اما با این سعی اراده کرده است قربان الهی را، رضای الهی را و عالم باقی و جاودان فردا را، این انسان کسی است که هم در دنیا نتیجه سعیش می‌بیند و هم در آخرت عملش را می‌یابد و پیدا می‌کند. فرقش این میشه، این همینجا با عمل مدفون می‌گردد، او چون تحویل داده است به اون پروردگاری که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، لذا مجموعه عمل و فردای قیامت می‌گیرد، در حساب و کتاب دقیق برخورد می‌کند خداوند. این شیوه نگرش است. حالا اینی که داریم ما بنده به عنوان داخل پرانتز عرض میکنم، اینی که خیلی از بزرگان سعی میکردن حتی عمل کرد ساده زندگیشون، یعنی اعمال مباحشون رو هم رنگ و بوی خدایی بزنند با نیت درست. یعنی چون بحث دو بحث دارد، ما یه بحث نظری داریم، در اینجا یه بحث عملی داریم. وقتی که من میگویم برای خدا کار میکنم و برای فردا کار میکنم، میشه انسان برای خدا کار کند اما کارش کاری باشد که مورد رضای خدا نباشه؟ انسان با معصیت میتونه برای خدا کار کنه؟ نه. انسان با خلاف قانون میتونه برای خدا کار کنه؟ نه. من اگر میگم برای خدا کار میکنم و رضای خدا را در نظر میگیرم و برای فردا کار میکنم، عملم مناسبت داشته باشد با عنوانش، الا که نمیشه. یعنی در مقام نظر، از جهت نظری انتخابم باید انتخاب درستی باشه و در مقام عمل همون ممیزها و مشخصها باید در عمل باشد، اون عملی که میتواند به مقبولیت خداوند سبحان برسد و مقبولیت فردا پیدا کند، اونو من میتونم مطرحش کنم. و الا اگر من بگم که دارم برای خدا کار میکنم اما خب ببینم که هزار مسئله دیگر است، که نمیشه. بنابراین در این که انسان عمل را برای خدا و برای فردا انجام بدهد، این بحث هست که هم از جهت نظر هم از جهت عمل اون ملاک‌های لازم در عمل باید باشه و الا این ادعای صرف است و چیز دیگری نمیشه. کار برای خداوند سبحان اون عملی است که شائبه غیر خدایی در اون عمل وجود نداشته باشه. معیارها معیارهای خداست، سنجش با خداوند سبحان است. فرمود متاسفانه وضعیت این انسان‌ها اینطور است و اون گروه دیگر اون چنان. تا اینجا این بحث به عنوان یه بحث مثلا فرض فرمایید فرعی در بین آیات مطرح شد، از آیه بعد بازگشتی است و گفتگوی قبلی با این تفاوت که در آیات قبل خداوند فرمود که به هر حال عده‌ای بحث از یقولون میگویند، ام یقولون افتراح، میگویند این افتراست، اتهام میزنند به پیغمبر، مطالب رو زیر سوال میبرند. صحبت اتهامات این چنینی به پیغمبر مکرم اسلام مطرح شد. در این آیه شریف دفاعیه می آید، افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه. افمن کان علی بینه، آیا اون کسی که بر بینه از رب است؟ افمن کان علی بینه، کلمه بینه، بین و بینه صفت مشبه است. بیین به بیینه به آن چیزی میگویند مانند چنور، از ظاهر به نفسه و المظهر لغیره، آنی که هم خودش ظهور دارد در ذات خودش و هم روشن کننده امور دیگر است، چیزهای دیگر روشن میکنند، اونو بیینه میگویند. و در قرآن بیینه استعمالاتی دارد، مثلا فرض بفرمایید به خود ادله و براهینی که انبیاء الهی میارن برای روشن شدن مدعاشون، یعنی الحجت البینه، اون حججی که اینها کاملا روشن است و می آورن برای اثبات مدعای خودشون. بینه گفت و ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسولانمون را با بینات فرستاده ایم. مثلا به مجموعه ادله ای که انبیاء اقامه می کنند بینه گفته می شود، لیهلک من حلق عن بینه و یحیی من حی عن بینه، 42 انفال، تا اون که هلاک شود اون کسی که بیانیه درستی ندارد به کرسی بنشیند اون که بیانیه درستی دارد. این یعنی دلیل، برهان، استحکام در مطلب. گاه اساسا بیانیه به معنای به اصطلاح بصیرت، آگاهی، هوشیاری. ادعو علی بصیرت، من میخوانم پیغمبر، میگم پیغمبر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی خداوندش میفرماید بگو پیغمبر من میخوانم مردم را به سوی خدا الالله علا بصیرتم، علا بینتم. بینه اینجا همون بصیرت است، یعنی آگاهی، هوشیاری. گاهی بینه به معنای همانی است که در حقوق به کار برده میشود، آن دلیلی که اقامه میشود، اون تأمین دلیلی که میشود که به وسیله اون ذهن قاضی محترم روشن میشه، پرونده آشکار می شود. مثال در این پرونده چیست؟ اون رو بیانه می گویند، اون بیانه است. افمن کان علی بینه من ربه، شما چی می گویید در مورد این پیغمبر؟ افمن کان، فاعل این کان پیغمبر است، اون کسی که می باشد علی بینه من ربه، بر بیانه و دلیل آشکار و گواه الهی، و یتلوه شاهد من، و به دنبال این بیانیه‌ای که دارد، ادله محکمی که دارد، گذشته از این ادله‌ای که می آورد، شاهد و گواه و مدعا نیز دارد، و یتلوه به دنبال او می آید، به تلو او می آید، شاهد من، یک گواه شاهد صادق و راستین باشد، یک شاهدی هم دارد که اون شاهد هم میاد و اثبات می کند، ادعا نیست، گواه مدعا داریم ما. و من قبل کتاب موسی چهار عرض می کنم برای آیه شریف، این آیه در عظمت نبی مکرم است. خداوند میخواد بگه این پیغمبر مستدل سخن میگوید، علی بینه من ربه، نه تنها مستدل سخن میگوید بلکه شاهد و گواهی همراه این پیغمبر وجود دارد که شما اگر به اون شاهد و گواه بنگرید، صدق مدعای این پیغمبر برای شما تثبیت میشود و تحقق مییابد. این جا در بین مفسرین معرکه الآراء است. مفسرین اهل سنت، نه همه اونها، بلکه اون کسانی که بناشون نیست انصاف در نوع این آیات به خرج بدهند، وقتی به این آیه شریفه میرسن شروع میکنن باب تعویل و گشودن. اخه من کان علی بینه پیغمبر با گواه دلیل آمدن، شاهدشون کیست؟ اونها میگن و یتلوه شاهد من، این شاهد جبرئیل است. شاهد جبرئیل است که میاد اثبات صدق گواه پیغمبر میکنه. خب بفرمایید جبرئیل رو کی بهش دستی دارد محکمه هزارش کنه شهاده پیغمبر باشه؟ رو مجرد چون مجرد را ببین، ما که با جبرئیل هنوز تماسی نتوانستیم بگیریم و ارتباطی داشته باشیم که به عنوان شاهد احضار کنیم جناب جبرئیل را برای ما شهادت بدهد. کی دستی به جبرئیل دارد بشاب؟ مضافاً بر اینکه شاهدون منه باید در جنس خود همون آقا باشد، در جنس خود پیغمبر باشد. منه این منه رو بخواهم چکارش کنیم؟ چیزی که اصلا نمی گنجد به معیارهای تفسیری و معیارهای ادبی اینه که ما شاهد رو برداریم جاش جبرئیل بگذاریم، این که نمیشه. آمدن گفتن مراد خود قرآن است، پیغمبر علا بینت من دبه و یتلوه شاهد من، و پشت پیغمبر شاهد من می آید. خب باز من بازم نمی سازه، یعنی قرآن شاهد من نیست، شاهد از پیغمبر نیست. اگر ما قرآن را شاهد و گواه صدق پیغمبر بگیریم، شاهد علن نبیست، محیمنن علیه هست، نه اینکه من باشد. قرآن هم نمیتواند این شاهد باشد. مضافت بلی که شهود قرآن در تمام ابعاد نیست که مثلا مد نظر از بود عملی. ادهی گفتن قد زبان پیغمبر است و یتلوه شاهد من، زبان گویاییست که پیغمبر دارن، این زبان پیغمبر شاهد پیغمبر است. و یتلوه چه میاد شود پس؟ یتلوه یعنی به دنبالش میاد، به تلوش میاد. ظاهرا زبان پیغمبر به دنبال پیغمبر نیامده است، با خود پیغمبر بوده است. با یتلوه نمی سازد وقتی که لسان و زبان پیغمبر گفتن پاری از مفسرین. و خلاصه کار بعض از جماعتی که در این آیه شریف تأمل و تدبر بیشتری دارند از فریقین از این گروه و اون گروه و عموم مفسرین شیعی وقتی به این آیه شریف میرسند، هیچ شاهد و گواهی را برای اثبات صدق پیغمبر و شهادت صداقت نبی مکرم مانند اون شاهد فرهیخته‌ای نمی‌دانند که دانش آموخته مکتب دوربار نبی مکرم اسلام باشد. اینو می‌دانیم ما در بین عالم انسانی این قضیه وجود دارد. همیشه شاگردان کوشا، همیشه شاگردانی که آموختند آنچه از استاد گرفتند و در مکتب او فرا گرفتند، اینها بهترین گواهان زنده علم استاد و دانش او هستند. یعنی همیشه نگاه میشد میگن فلانی بله شاگرد فلان مفسر، خوب دیدین مشخصه که دلیل فضل و صاحب دلیل منقبت او و دلیل جایگاه رفیع است که اون بزرگ داشته است. مثلا فرض کن اون شخصیتی که در مکتب رسول خدا اندیشه های او، نگرش او به دنیا، نگرش او به فردا، عمل کرد او در تمام صحنه های زنده تاریخ اسلام، یه شاهدی است برای اون چه پیغمبر گفته است. اگر پیغمبر از هر چه سخن گفته است، میتوان زنده تمام اون حقایق را در این وجود دید و در این به اصطلاح فارغ التحصیل این مکتبیات کسی نیست جز وجود مقدس مولا المبهدلین امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. فمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد من، هم من هست علی منی و انا من علی، علی از من است ما از علی هست، من هست قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، به نفس صریح قرآن بدون هیچ اختلافی انفسنا پیغمبر است. به نفس صریح قرآن در آیه مباهله جان پیغمبر من از خود پیغمبر است. و یتلوه کجا بوده است؟ در کدام صحنه که پشت سر پیغمبر به تلو نبی گام بر نداشته باشد؟ در کدام صحنه بوده است که یتلو نباشد؟ در کدام صحنه بوده است که پیغمبر را تنها بگذارد؟ از اون روزی که هنگامی که بشارت بود داده شد که پسر ابی طالب، جبرئیل امین گفته است که خلاصه کار ما باید برویم از این دیار و از این بلاد، اما چنین تصمیمی دارن که امشب بدن ما رو قطعه قطعه کنن در بستر رخت فراش ما و بستر ما. این پیشنهاد هم به تو داده شده است، آیا میپذیری که بمانی در خانه و صحنه به هم نخورن تا ما بتوانیم به وظیفه عمل کنیم؟ اولین سجده شکر در اسلام محقق شد، امیرالمومنین بر خاک افتاد، سجده خداوند سبحان بکرد که چنین افتخاری به او داده است که جانش را قطعه قطعه در راه رسول خدا فدیه کند و فدا کند. از اون روز یتلوه تا خود لحظات آخر که سر پیغمبر در دامان علی ابن ابی طالب است، یتلوه یک صحنه نبود که وا بگذارد ماجرا را. ایرادی ندارد برای این که نورانیت بیشتری باشد و هر حال فیض بیشتری محضر و مبارک عزیزان داشته باشیم. در بزرگ برای این که نورانیت بیشتری باشد و هر حال فیض بیشتری محضر و مبارک عزیزان داشته باشیم. در بزرگترین و طولانی ترین خطبه نهج البلاغه که خطبه آسعه می باشد که خداوند سبحان توفیق اون رو داد، شروع کردیم امسال در سلسله درس های نهج البلاغه خدمت دوستان، در یه بخش از این خطبه که اون بخش های آخر است، وجود مقدس امیرالمومنین شروع می کنن وضعیت خودشون رو با پیغمبر مطرح می کنن. انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب، من در کوچکی به کودکی در افتادم با بزرگان عرب. کسرت و نواجم قرون ربیعت و مزر، و من شکستم شاخ بزرگان قبیله ربیعه و مزر، دو قبیله بزرگ عرب را شاخ اینها را خورد کردم من. وقد علمتم موضعی من رسول الله، شما بی انصافی نکنید، همه تون میدونید جایگاه من را به پیغمبر. بالغرابت الغریبه، به اون نزدیکی شدیدی که داشتم، والمنزلت الخصیصه، به اون جایگاه خاصی که داشتم نسبت پیغمبر. و زعمی فی هجره، پیغمبر منو تو دامن خودش نهاد. وقتی که پیغمبر در خانه ما بود، 8 سال در خانه ما بود، من رو در دامن خودش قرار میداد. و انا ولدون، من بچه بودم. یزمونی الی صدره، اون موقع پیغمبر منو به سینه‌اش میچسباند. و یکنفونی فی فراشه، و منو پیغمبر کنار رخت خواب خودش قرار میداد و منو با خودش میخواباند. و یمسونی جسده، بدن من رو به بدن خودش میچسباند پیغمبر. و یشمونی عرفه، از بوی خودش به من میبویانید. نمی فهمید اینها. و کان یمزق الشیعه ثم یلقمنیه، اول پیغمبر گاهی اوقات که من نمیتوانستم چیزی رو درست بخورم، پیغمبر آماده میکرد، در دهان من قرار میداد، من میخوردم. و ما وجدلی کذبتن فی القول ولا خطلتن فی الفعل، میدانید که من اهل دروغ نیستم، اهل تعارفم با کسی نیستم، خلاف نمیگویم اون چه میگویم، به شما همین است که میگویم. و بعد ادامه میدهد حضرت تا اونجا که ولقد کنتو اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. برای عینیت مطلب خیلی زیبا فرموده است، همونطور که یه بچه شطوری که از مادر میخواهد شیر بخورد، آنی از مادر جدا نمیشن، تو چسبیده به مادره، در تمام عمرم چسبیده به پیغمبر بودم، بدین شیوه با او عمل میکردم. و یتلوه شاهدون من، هم یتلوه هست هم من هست. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما، پیغمبر هر روز یه نکته از اخلاق خودش به من تعلیم میداد و آشکار میکرد برا من. و یعمرونی بالاقتداء به، به من دستور داد که علی این رو عمل کن. بلغت کام یجاور فی کل سنه البحرا فعراه ولا یراه غیری، هر سال پیغمبر مدتی را در حرا به سر می برد که هیچ کس او را نمی دید جز من به خدمت او می رسیدم. و کام و اولین خانه ای که در روی زمین در عالم اسلام به عبودیت مطلقه کار خودش را آغاز کرد، خانه ای بود که در اون پیغمبر می ایستاد، خدیجه می ایستاد و من می ایستادم. به ادامه خطبه که بسیار بسیار زیباست، خطبه 192 به شمار خطبه صبحی صالح، و فکر میکنم با یه شماره 191 بران چه فیض الاسلام دارد در نهج البلاغه، اون 191 است، این 192 است. خود فرمایش وجود مقدس امیرالمومنین شاهد بر این است که این شاهد کسی نیست جز علی. و ما کسی دیگه رو نمیتوانیم اقامه کنیم که بتواند مدعای پیغمبر رو در تمام زمینه ها به اثبات برساند که اونچه پیغمبر گفته است عملی است، شدنی است، عینی است. و جالب اینکه این نکته اختصاص به پیغمبر هم ندارد، جمیع انبیا دارند، یعنی تمام پیامبران دارند فارغ التحصیلانی که اینها گواه شاهد صدق اونها هستند و میتوانند در حال حقانیت اون انبیا را به تثبیت برسانند و روشن کنند و بازگو کنند، که این رو در مورد جمیع انبیا داریم. زمان خدمت سروران معظم شاید توفیقی بود سوره نمل رو میگفتیم، عرض کردیم که در اونجا این بحث پیش میاد که خب برحال بناس که ملکه سبا بیاید وقتی که صدق گفتار و نیات و منویات سلیمان برای ساکنان سبا روشن شد، تصمیم بودی ایمان گرفتن، گفتن میاییم ایمان میآوریم. منطقه قبل از این که بیان جناب سلیمان گفت ما یک کاری بکنیم که به اصطلاح آیان یک سورپریزی باشد، مثلا فرض بفرمودی حالتی باشه که اینها رو بیشتر دلهاشون آماده کنیم برای ایمان. چه بکنیم؟ ایکم یعتینی برشه. جلسه تشکیل داده است، تمام بزرگان دولت نشستن، گفت خدا میکرد شما میتوانید قبل از این که ملکه سبا بیاد عرشش بیارید. این خانم یک جایگاه سلطنتی دارد که رو تکیه میزند و خیلی هم علاقمند با آن است. میگن خیلی هم فوق‌العاده است، کی میتواند آن را برای ما بیاورد؟ اگر کم یعتی قبل از این که بیاد. خب اونجا آران میگه دعال افریت من الجن، بلند شدی افریت جنی یا جن خاکی در سپاه سلیمان، این گروه هستند، خدمت میکنند، انجام وظیفه میکنند. انا آتی که بگی قبل ان تقوم من مقامک، قبل از این که جلسه نهایت دولت تمام بشه شما جلسه را ترک کنید، من برای شما میارم. ساهرن این مناقصه مورد قبول واقع نشد از زبان این افریت جنی. گفتن پیشنهاد پایین تر بیاد ببینیم چی میتونه زبان بکمتر کنن. گفتن تا اون زمانی که یک مرتبه قال الذي عنده علم من الكتاب، اون کسی که شمعی از کتاب الهی، علم من الكتاب، بخشی از کتاب الهی را میدانست، علمی از کتاب داشت. گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، جناب سلیمان چشمت ببند باز کن، من مقابلت میزنم تخت رو. این دست سری قرآن است. حالا این آقا کیست؟ دیگه از این دیگه پیشنهاد ظاهرا کمتر دیگه نمیشد دیگه. گفت بسیار خوب، چشم بست و باز کرد جناب سلیمان، فلان ما رآها مستقر رندی جلوش هست. گفت هازا من فضل رب، اینی که من موفق شدم، حالا بنده هز میکنم اینجا. فلسفه که سلیمان این جلسه رو تشکیل میده به نظر بزرگان مفسرین و محققین اینه، سلیمان میدونه که این کارو بلده بکنه. از اول میتونست بگه جناب آصف برو بیار این تخت رو، اشاره بکنه آصف بیاد یا خودش بیاره اصلا. اما علتی که این کارو داره سلیمان میکنه چیه؟ سلیمان میخواد دست پرورده خودش، شاگرد ممتاز خودش، شاهد تمام زحمات خودش رو به جامعه معرفی کند. بله، اگر ما آثار مکتب ما رو میخواد ببینید، اگر کسی درست اینجا تلمس کند و زانو بزند این میشود. ببینید این آصف ما چگونه عمل کرد. لذا وقتی هم که کار انجام میشه جناب سلیمان سری لب باز میکنه، میگه هازا من فضل رب، این فضل خداست که ما موفق شدیم که این فارغ التحصیلانی به شاگردانی داشته باشیم که به این مقام شامخ برسن. و در این حال اثبات قدرت کامل و برتری و فضیلت آصف برخیا نسبت به دیگران میشه. این همین عمل کردی که بارها وجود مقدس رسول خدا نسبت به سید الموحدین امیرالمومنین در صحنه‌های مختلف زندگی نشان داد. چه در میدان نبرد اون روز که پرچم رو به هر کسی که دادن پرچم شکسته برگشتن، اون سه روز نشده است. فرمود لاغوتیان من را و یتقدم بجلن یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، به خدا و قسم فردم فردا پرچم را به دست مردی میدهم که خدا را دوست میدارد، رسول را دوست میدارد و خدا و رسول را دوست میدارند. فتح بر دست اوست، او کرار غیر فرار است. چشمها منتظر است فردا چه کسی را پیغمبر انتخاب میکند. نماز صبح رو پیغمبر تمام کرد، نگاه کردن پشت صف سینه ها سپر شده، هر کسی بگوید ما هستیم، گفتن ای نه اخی علی ابن ابی طالب، برادرم علی کجاست؟ گفتن او ارمده، چشمش درد میکنه تو خیمه است. بلند شدن پیغمبر اومده وارد خیمه شد، تفل فی عینه، با آب مبارک دهانشون به چشم امیرالمومنین مالیدن، چشم گشوده شد عالی. گفتن یا رسول الله آمادیم. فرمودن امروز امیر در میخانه توی تو، امروز پرچم در دست توست سر علی طالب. تا ظهر نشده است صدای قریب و فریاد و هلهله اهل اسلام و تکبیر اهل اسلام برخاست و فتح و نصرت اومد. اینجا در این میدان شجاعت، در یه میدان دیگر قضاوت، در یه میدان دیگر صلابت، در یه میدان دیگر صفا و صد. در تمام این صحنه ها پیغمبر نشان داد اون شخصیتی که میتواند شاهد باشد و یتلوه و شاهدون دیگر. اگر با تمام این خصوصیات روشن بودن باز هم درش انقلت باشد، این برخواسته از بی‌انصافی و پرستوری است. مضافاً بر این که باز آیات خود قرآن هم اثبات این معنا می کند، بنده مسرورم از این که در چنین روز با عظمتی که شام آن هستیم و روز میلاد مسعود وجود مقدس زهرا مرضیه بود، این بحث رو خداوند روزی به قسمت ما کرد که از باب العلی و از درب خانه امیرالمومنین از ارادت به ساحت همزر گرانقدرش صدیقه طاهره کرده باشیم. آیات پایانی سوره رعد، یقول الذین کفروا لست مرسلا، میگویند کفار که تو پیغمبر نیستی آقا. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، میخواید من براتون شاهد آمد کنم که من پیغمبر خدا هستم؟ شاهد اول من خود خدا، بیانیه شهادتش هم کلام خدا، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. حالا ممکنه بگید شاهد خدایی ولی پایین‌تر شاهد میخواهید، از بین خودتون میخواهید. بسیار. و من عنده علم الكتاب. و من یه شاهد دیگه هم براتون اقامه میکنم. میدانید شاهد من کیست؟ شاهد من اون بزرگ مردی است، اون بزرگ باری است که عنده علم الكتاب، دانش کتاب همه در سینه او قرار دارد، دانش کتاب در سینه او قرار. من نمیخواستم تقابل بین دعای ایجاد کنم، خدا میداند بدون ساختار قبلی بحث بود این قسمت بحث. البته همیشه توفیق این هست که ما بحث قبلا چیده میشود خدمت سروران معظم بعد ارائه میشه، اما این قسمت الان در ذهنم این انطباق و تطبیق نبود. خدا شاهد است اونجا خواندیم عنده علم من الکتاب، آصف آن کسی است که یک گوشه ای از کتاب را میداند، علم من من تبعیزه من الکتاب. اما اینجا این شاهدی که می آید گواه شاهد صدق این نبی خاتم باشد کسی است که و عنده علم الکتاب. وقتی علم اضافه میشه به الکتاب مستقیم، این یفید العموم، عمومیت را افاده میکنند، یعنی اون کسی که تمام علم کتاب درون سینه اوست. لو سنیت ریال و ساده بارها میفهمد به خدا مثلا اگر برای من مخده بگذارید من تکیه بدهم، حکم میکنم بین اهل تورات به تورات و حکم میکنم بین اهل انجیل به انجیل و به شما خواهم گفت که تک تک آیات شب آمده است یا روز آمده است، در دریاست یا در خشکی است، محکم است یا متشابه است، مجمل است یا مبین است، برای شما تک تک ظرایف آیات را بازگو میکنم. اون کس است که علم الکتاب دارد، کسی نیست جز وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین. اینجا هم همانه است. این آیه با اون آیه کنار هم به اصطلاح آقایان وقتی که قرار میگیرد کاملا ینطق و بعضه به بعض، این آیه اون آیه، آیه سوره نمل ینطق و بعضه به بعض، اینها کنار هم قرار میگیرد. به نیاز بون نیست که ما حتی به روایات متمسک بشیم. اگر به روایات متمسک بدیم که از زبان مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، زبان مقدسه محمد و آل محمد، بر این معنا و بر این مطلب ادله و روایات فراوان داریم. و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، و از قبل از این آقای بزرگی و این کسی که با بیانه آمده است، خداوند هیچگاه تعطیل نکرده است و هیچگاه بشر رو رها نکرده است. از روزی که فرستاده است و این علینا للهدا هدایت هم کرده است، الگو هم داده است. و قبل از این آقا و من قبله کتاب موسی، شریعت قبلی بوده است، موسی بوده است، کتاب موسی بوده است، اماما و رحمه، کتاب موسی هم امام و پیشوای مردم بوده است و موجب رحمت بر انسان ها بوده است. بر کتاب امام اطلاق می شود که داریم، بر خود قرآن هم امام اطلاق می شود، اون پیشوا و جلودار جامعه رو امام می گویند که وحی جلودار جامعه است. اولئک که یؤمنونه به، اینها کسانی بودند که گرویدن به حق. و من یک فر به، و اون کسی که کفر می ورزد به، حالا این بهی به لحاظ مسائل بعدی و این که سخن از افمن کان علی بینه است بود به پیغمبر برگردد. و من یک فر به من الاحزاب، از این گروه های تحزب کرده، احزاب جمع حزب، حزب به گروه متشکل فرو رفته می گویند. این گروه هایی که احزابن، حالا احزاب را باز خود قرآن تعریفشون کرده، یک در سوره مارکی احزاب داریم، و من یک فر بهی من الاحزاب فالنار موعده، وعده اینا وعدگاه، وعده ملاقات جهنم الهی، عذاب الهی. فلا تکو فی مریت من، هیچ جای تردید و شک و شبهه در این نیست، انه الحق من ربک، این حقی است که از سوی خدا آمده است. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، ممکن خیلی ها ایمان به این حقیقت نیاورند. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، من همین جمله رو اشاره کنم و دیگه چفاید میکند محضر بارک عزیزان، و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، شما میگوید افتراز، با بینه خدا سرکار دارید، با شاهد الهی سرکار دارید و میدانید بارتون سنگین میکنید. و من اظلم ممن افترا، کیست ظالم تر از آن کسی که افترا بر خدا میبندد به دروغ؟ خود افترا بستن چیز بدیست، انسان بر کسی مطلبی رو ببافد، فریه و افترا بافتنه. انسان چیزی رو ببافد، خود دروغ هم چیز بدیست. وقتی انسان افترا میکند میبافد، نسجش هم همه دروغ مایه‌اش، نخواش همه تارو پودش کذبه، اینش افترا کذبا، فقط دروغ بافته است. حالا این دروغ بافتن فرق میکند، شما به کی دروغ ببافید؟ به زمانی نزدیک کردیم بعضیزان که در اعمال ما چند مسئله خیلی مهمه. فرض فهم شرایط زمان و مکان در عمل نقش دارن. این نه بحث مقتضیات زمان و مکان رو عرض نمی کنم. اصلا شرایط زمان و مکان در اعمال ما مدخلیت دارن. خلاصه کار فرض بفرمایید شما از صلات و فی مسجدی هازا، اون کتیبه که در مسجد النبی آیان عزیزان، اون قسمت پرس های چتری، چتری پرسی، اون مقابل میبینید اون بالا اون کتیبه سبز رنگ، قال النبی، پیغمبر فرمودن از صلات و فی مسجدی هازا، نماز تو این مسجد من، تو مسجد النبی، یه رکعتش برابر با 1000 رکعت در هر مسجدی است جز مسجد الحرام. نماز تو مسجد النبی به نص صریح گفته پیغمبر و نماز در مسجد الحرام به نص صریح گفته پیغمبر، هر یه رکعتش 1000 رکعت قربان به انسان میده. بحث موزش روزی کنار، از این زاویه نگاه نکنید به عبادات، اجرش 1000 برابره. نه، یعنی اون اثری که شما از یک رکعت نماز در جاهای دیگه در روح و جانتون میتونید بیارید، اگر اهل نماز باشید و اهل شناخت مکان باشید، از مسجد النبی میتونید 1000 برابر معراج داشته باشید. از این زاویه نگاه کنید به بحث، نه از اجر و موزش. درست فهمیدید؟ مسجد الحرام و مسجد النبی نقش خب خیلی از اعمال ما در بعضی جاها انجام بدیم مثلا ممکنه خوب نباشه، اما بعضی جاها اگه بخواید انجام بدید اینا خیلی سنگین تمام میشه برای انسان، خیلی سنگین تمام. در خیلی از زمان هاست اینطور است. خود مگر لیلت القدر خیر من الف شهر یعنی چه؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، عمل کرده در شب قدر خیر من الف شهر، اون جایگاه را دارد. یک درهم در راه خدا، یک قران در راه خدا، یک هر مبلغی واحد سنجشی رو میخواد بگید در راه خدا دادن، در شب قدر 1000 مرتبه، 1000 مرتبه میشه جایگاهش برای انسان. و از اون طرف باز یک گناه در شب قدر، یک معصیت در شب قدر. همان می شود که از قدیم می گفتن گر گناه می کنی اندر شب عادی نبکن تا که از صدر نشینان جهنم باشی. تو جهنم هم صدر نشینی صفایی دارد، خلاصه ای کار، تا که از صدر نشینان جهنم باشی. این می گفتن از قدیم و بوده از خلاصه ای کار درست هم هست. پس زمان مهمه، مکان مهمه، اینها در کیفیت عمل و در عرضش عمل نقش دارد. گاهی خود وضعیت مقابل انسان فرار میکنه. یعنی ببینید، دروغ گفتن بد چیزیست، تهمت زدن بد چیزیست، حالا ما گاهی سب بد چیزیست، از اینجا بگیم سب و ناسزا گفتن بد. حالا انسان گاه به یک کافر ملحدی ناسزا میگه، سب میگه، میگه نانه کن، هم به کافر ملحد هم سب نکن. گاهی انسان به یک انسان مسلمانی سب میگه، میگه آه مسلمان را سب کردی، ناسزایی به مسلمان گفتی، این کار نکنی. ها گاهی پله میاد بالاتر، انسان یک مؤمنی را سب میکند، میگن آقا سباب المؤمن فسق. اگر دیدید شما در حضور شما یک کسی به یه مسلمانی سب کرد، فحاشی کرد، این به منزله فاسق در نظر شما، این نفس سری هست، این میشه فاسق در نظر شما، این موجب فسق آوردن میشه. حالا یه پله بیاید بالاتر، اگر کسی یک مؤمن را، نه یه مؤمن معصوم را سب بکند چه میشه؟ یستحل دمه، خونش مباح میشه به اتفاق جمیع فریقین شیعه و سنی، هیچ اختلاف هم ندارد. صاب و نبیه یوتن، کسی که به پیغمبر مکرم اسلام سب کند، فحاشی کند، حکمش قتل است. البته نه اینکه بنده بزنم بکشم، باید از مجرای خودش باشد، اما اگر باید اثبات هم بشه، نه ادعا، اگر اثبات شد یوتن، همین سبی که ممکن بود به بنده کسی بگوید، به مؤمنی بگوید، یه گناه براش بنویسند، فسخ داشته باشه، اینجا قتل داره. فهم میکنه تا انسان مخاطبش که باشه، تا ترقیتش که باشه. فرمود و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا، چیست ظالمتر از اون کسی که بر خدا افترا میبنده؟ اون کسی که با خداوند سبحان در میفته، جایگاه معلوم است، اون کسی که با رسول خدا در میفته، یا اون کسی که با گروه اهل ایمان مثلا. خب تا اینجا آیات و بیانات به سمع مبارک عزیزان رسید، ادامه دارد انشاءالله ادامه بحث در همین فراز پایانی که از خداوند توفیق میطلبیم انشاءالله بتوانیم در گفتگوی بعد به سمع مبارک سروران معظم مطالب را برسانیم. خداوند به آبروی مولود مسعود امروز شخصیت با عظمت زهراء مرضیه که صبحی در جمعی از عزیزان عزمی کردم ما اگر دو سه تا از این جملاتی که خیلی هم تکراریه برامون کنار هم بگذاریم به یه حقایقی میرسیم. این همون جمله‌ای که روز اولین باره که پیغمبر بعد از زفاف صدیقه طاهره و امیرالمومنین اومدن وارد خونه‌شون شدن، پیغمبر اومدن با یه ظرف شیر ریختن لیمان رو دادن دست زهراء مرضیه، فرمودن که دخترم بابا اشربی بنوش، ابوکه فداکه، پدرت فدات، بنوش. اینو شما نگاه کنید، پیغمبر باهای جان خودش میداند، نقش خودش در بین انبیا و در بین بشریت میداند، تحت عاطفه پدری نیست، سه تا دختر دیگه داره پیغمبر. اگر میگوید ابو که فداکه، پیغمبر دارد معیار تعیین میکند. اگر میبینیم کسی مانند علی ابن ابی طالب بعض این که زهراء مرضیه رو دفن کرده است در نهج البلاغه است 240 هزارن، نگاه کنید، میگوید به خدا قسم اگر مشکل مقابله با دیگران نمی بود از کنار این قبر بلند نمی شدم تا پایان عمرم. یعنی به گور زهراء مرضیه نیست این دیدگاه به نظر رو دارد امیدواری شخصیتی نیست که با کسی تعارف داشته باشه. یا اگر میبینید ائمه علیهم السلام، حضرت صادق رجع براشون میاد، به تعبیر حدیث حما میاد، تب میاد، رجع میاد، آب گرم میکنن، میریزن رو خودشون، ناله میزنن و نام مادرشون زهرا رو میگویند، کسی که رئیس مذهب است. اگر اینها رو کنار هم بگذاریم خلاصه میشود که هم فاطمه تو و ابوها وقتی میخوان معرفی کنن این جمعیت را، اینها که خودشون محور آفرینشن میخوان معرفیشون کنن، محور در این جمع باز هم فاطمه تو و ابوها و بعلوها و بنوها، اینها فاطمه و پدر فاطمه، فاطمه و شوهر فاطمه، فاطمه فرزندان فاطمه است. خداوند به آبروی صدیقه طاهره توفیق شناخت این بانو را بیش از بیش به ما عنایت بفرماید، توفیق تأثیر اقتداء به مکتب او، اندیشه او، فکر فاطمی و عمل کرد فاطمی را به همه ما کرامت بنماید، مشکلات اسلام و مسلمین رو با آبروی صدیقه خداوند سبحان مرتفع بگرداند.